جایزه هم ترلاسه کړی ده.
السلام علیکم. ساعت 3 روز به وقت افغانستان شد. شما را به این یک ساعت از برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من جمشید عبیب‌زاده هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که قرار است رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه نشست پاریس با نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفتگو کند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته که قانون اساسی کشور از زمان تصویبش تا اکنون همواره از سوی برخی مقامات در سه قوای دولت نقض شده است. پیش از پرداختن به اینها و سایر مطالب با همکارم فریبا واحدی فرصت می‌دهیم تا مهمترین های مربوط به افغانستان را پیشکش کند و به تعقیب آن در خبرهای منطقه و جهان امید مرزبان با شما خواهد بود.
معاون دوم رئیس جمهور میگوید حکومت در تطبیق قانون اساسی ناکام مانده است. کمیسیون اصلاح انتخاباتی تا سه هفته دیگر بسته پیشنهادی نهاییش را به حکومت تقدیم میکند و سفارت امریکا در کابل از یک حمله قریب الوقوع بر کارمندانش هشدار داده است. تفصیل خبرها. معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که حکومت از قانون اساسی درست نظارت نکرده و در تطبیق این قانون ناکام مانده است. محمد سرور دانش امروز هنگام معرفی یک عضو شورای عالی ستر محکمه و شش عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ولیس جرگه این موضوع را ابراز داشت. عبدالحسیب احدی به عنوان عضو شورای عالی ستر محکمه، محمد قاسم آشمزی، غزال حارس، عبدالله شفاهی، عبدالرؤوف هروی، عارف آفز و سید ابوبکر متقی با عنوان اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی معاون دوم رئیس جمهور معرفی شدند. آقای دانش از این شش عضو نامزد به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواست که در صورت گرفتن رأی اعتماد از ولیسی جرگه از قانون اساسی کشور به شکل لازم آن نظارت کنند. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تا سه هفته دیگر بسته دوم پیشنهادیش را به حکومت ارائه خواهد کرد. شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی امروز در یک نشست مشورتی با فعالان حقوق زن گفت که این بسته دومی و نهایی آنها جهت اصلاح سیستم انتخاباتی به حکومت می باشد.
انشاءالله با توکل بر خدا تا 2021 روز آینده ما بسته دومی و آخری خود را در مورد اصلاحات انتخاباتی خدمت رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان تقدیم خط کردیم.
کمیسیون اصلاح انتخاباتی بسته نخست پیشنهادی جهت اصلاح نظام انتخاباتی که شامل 10 مورد بود حدود 3 ماه پیش به حکومت ارائه کرد و رئیس جمهور غنی از آن جمله 7 مورد آن را تایید کرد. آقای غنی در آن زمان به این کمیسیون دستور داد تا در مورد جنبه‌های حقوقی، تکنیکی و عملی 3 پیشنهاد رد شده غور و مطالعه بیشتر کنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از یک حمله قریب الوقوع بر کارمندان آمریکا در کابل در جریان 48 ساعت آینده هشدار داده است. این سفارت آمریکا در کابل به گونه جدی از همه کارمندانش خواسته است تا در جریان مدت تهدید محتاط باشند. سفارت آمریکا جزئیات بیشتر در مورد اهداف این حمله ارائه نکرده است. هشدار در مورد تهدید حمله بر کارمندان آمریکایی در کابل در صفحه اینترنتی سفارت آمریکا در کابل گذاشته شده است. پیش از این نیز چندین بار سفارت آمریکا از حمله بر کارمندانش هشدار داده بود. و چین وزارت معارف افغانستان در بخش ایجاد یک انستیتوت آموزش‌های مسلکی و عرفه‌ای کمک مالی کرد. قرارداد ساخت این انستیتوت امروز میان اسدالله انیف بلخی وزیر معارف افغانستان و یک گروه از انجینیران چینایی در کابل به امضا رسید. بر اساس معلومات وزارت معارف این انستیتوت آموزش‌های تکنیکی و عرفه‌ای دارای 65 صنف درسی میباشد که در آن زمینه آموزش‌های مسلکی و عرفه‌ای برای بیش از 1700 دانش آموز مساعد خواهد شد. این انستیتوت 35 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که از سوی کشور چین پرداخته می‌شود. و حالا خبر هم منطقه و جهان را امید مرزبان پیشکش می‌کند.
سلام و روز بخیر. رهبران نزدیک به 150 کشور جهان برای گفتگوهای جدی درباره جلوگیری از افزایش درجه حرارت کره زمین در شهر پاریس گرد هم آمدند. این کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم امروز آغاز شد و قرار است تا 11 ماه دسامبر ادامه یابد. تدابیر امنیتی در شهر پاریس پس از حملات مرگبار در جریان همین ماه خیلی شدید است. کنفرانسی که امروز آغاز می شود با COP21 معروف است. نماینده های 196 کشور در این کنفرانس بالای راه های کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در دراز مدت با هم مذاکره می کنند. ترکیه جسد یک پیلوت نظامی روس را که هنگام سقوط یک جت جنگی در سرحد میان سوریه و ترکیه کشته شده بود به روسیه فرستاد. این جت جنگی روسی را در 24 ماه نوامبر نظامیان ترک سقوط داده بودند. گزارش‌ها از ترکیه می‌رسانند که جسد این پیلوت امروز از انقره به روسیه فرستاده شد. هنگام سقوط این جت جنگی هر دو پیلوت آن توسط پاراشوت به زمین فرود آمدند که یکی آنها توسط شورشیان سوریه با ضربه گلوله به قتل رسید و دومی نجات یافت. این رویداد تنش در روابط مسکو و انقره را افزایش داد تا حدی که دو روز پیش روسیه بالای ترکیه تحریم‌های اقتصادی وضع کرد. در یک خبر دیگر آمده است که نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از ترکیه و روسیه خواسته است تا روابط دو جانبه‌شان را افزایش داده و درباره سقوط یک جت جنگی روسیه در سرحد میان ترکیه و سوریه تحقیق کنند. دفتر رئیس جمهور قزاقستان می‌گوید که نظربایف در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفته که وی از تنش روز افزون در روابط انقره و مسکو نگران است. نظربایف همچنان به اردوغان گفته که ترکیه و روسیه برای حفظ روابطشان باید روش مسئولانه در پیش گیرند. انقره میگوید جت جنگی روسی حریم فضایی ترکیه را نقض کرده و هشدار مکرر نظامیان ترک را نادیده گرفت. ترکیه از این بابت ابراز ناراحتی کرده و همزمان با این درخواست روسیه را که انقره باید معذرت بخواهد رد کرده است. یک محکمه اسرائیل امروز دو شهروند این کشور را به جرم قتل یک نوجوان فلسطینی در بیت المقدس محکوم کرد. این محکمه صدور حکم رسمی درباره متهم سومی را تا زمان تکمیل معاینات بیماری روانی او به تأخیر انداخت. سارنوالان میگویند که هر سه متهم اقرار کردند که محمد ابو خدیر را در سال 2014 ربوده و به قتل رساندند. آنها گفتند این کار را به خاطر انتقام گیری از کشتار سه جوان اسرائیلی توسط گروه حماس انجام دادند. این رویداد تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطین را به اوج رساند و در نهایت منتج به 7 هفته جنگ در غزه شد. یک مقام دولتی ایران گفته است که این کشور ظرفیت آن را دارد تا از معادن خود پول بیشتر نسبت به درآمد نفت به دست آورد. مجتبی خسرو تاج معین اول وزارت صنعت، معادن و تجارت ایران این سخن را در مصاحبه دیروز با شبکه نشراتی بلومبرگ گفته است. خسرو تاج گفته که فلزات مانند مس و دیگر عناصر کمیاب زیرزمینی در ایران ممکن است ارزش مادی خیلی بیشتر نسبت به نفت در این کشور داشته باشند. ایران در حال حاضر با فروش نزدیک به 2 میلیون برل نفت در یک روز سالانه نزدیک به 30 میلیارد دلار از این درک به دست می آورد. و ایلدار ریازانوف یکی از معروف ترین فیلمسازان روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در سن 88 سالگی درگذشت. خبرگزاری تاس به نقل از نزدیکان ریازانوف گزارش می دهد که این کارگردان سرشناس اوایل امروز در یکی از شفاخانه های مسکو وفات کرد. ریازانوف با ساختن کمدی های تراژید، بوروکراسی و زندگی روزمره در اتحاد جماهیر شوروی را نقد می کرد. از آنجایی که طنزهای ریازانوف خیلی تند نبودند و می توانست محدودیت‌های سانسور در اتحاد جماهیر شوروی را تا حد کنار بزند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر زیاد که با ما هستین. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. در بخش تکنیک تشکر از همکاریم که با ما همکاری میکنه. در ادامه این برنامه خبری از این مطالب با تفصیل میشنوین. رئیس اجرایی حکومت میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه نشست پاریس با نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفتگو میکند.
لایتی از عوام ملی پارتی و رهبران حیدر پشتونخوا آمده بودند و اونا تقاضای صدر اعظم نواز شریف مبنی بر یک ملاقات در حاشیه کنفرانس اقلیم در پاریس مطرح کرده بودند که او تقاضا پذیرفته شد.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اعتراف کرد که حکومت در حاکمیت قانون ناکام بوده است.
به تلخیر باید اعتراف کنیم که از قانون اساسی خود مراقبت لازم را به عمل نیاورده ایم و در عرصه حاکمیت قانون تا کنون ناکام بوده ایم.
قمندان امنیتی کابل میگوید که برخی از عاملین قتل‌های انفرادی و ترورها را در کابل بازداشت کردند. برخی از سناتوران آمریکایی از واشنگتن خواستند تا نیروهای این کشور را در عراق 3 برابر افزایش دهد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی زن و زندگی و درامه یک قریه 1000 صدا را نیز داریم. با ما باشید. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی در حاشیه کنفرانس پاریس با صدر اعظم پاکستان ملاقات میکند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران افغانستان گفت که این دیدار اشرف غنی به درخواست نواز شریف انجام میشود. رئیس جمهور غنی هم اکنون در اروپا به سر میبرد و قرار است در کنفرانس تغییر اقلیم در پاریس سخنرانی کند. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر.
پس از سفر رئیس جمهور افغانستان به فرانسه جهت شرکت در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیم، رئیس اجرایی حکومت میگوید محمد اشرف غنی در حاشیه این کنفرانس با نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات دوجانبه را انجام خواهد داد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور صبح روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که این ملاقات به تقاضای صدر اعظم پاکستان صورت میگیرد.
چند روز قبل هیئتی از عوامی ملی پارتی و رهبران حیدر پشتونخوا آمده بودند و اونا تقاضای صدر اعظم نواز شریف مبنی بر یک ملاقات در حاشیه کنفرانس اقلیم در پاریس مطرح کرده بودند که او تقاضا پذیرفته شد. احتمالاً ملاقات دو جانبه در روز به تقاضای آقای نواز شریف صورت میگیره.
هرچند آقای عبدالله نگفت که در ملاقات دو جانبه رئیس جمهور با صدر اعظم پاکستان روی چی مسائل بحث میگردد، اما پیش از این شورای عالی صلح با اشاره به این ملاقات ابراز امیدواری کرده است که این بار پاکستان برای تامین صلح در افغانستان تعهدات صادقانه را انجام بدهد. هفته گذشته هیئت سیاستمداران خیبر پختونخوا و حزب عوامی نشنل پارتی به افغانستان آمده و در ملاقات با رئیس جمهور غنی درخواست صدر اعظم پاکستان را به وی مطرح کرد. رئیس جمهور افغانستان شب گذشته در روسیه گیا جهت شرکت در کنفرانس تغییرات اقلیم در پاریس روانه فرانسه گردید. رئیس جمهور افغانستان گفت در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیم به خاطر جلوگیری از گرم شدن هوا از سوی کشورها تصامیم تاریخی گرفته خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که تعهدات برای کمک به کشورهای مشابه افغانستانی در آن صورت گیرد. با اساس معلومات ریاست اجرایه، رئیس جمهور غنی در جریان سفر 6 روزه‌اش پس از شرکت در کنفرانس پاریس به کشورهای جرمنی، ایتالیا و سویدن سفر خواهد کرد و در آنجا ملاقات‌هایی را به خاطر گسترش روابط با مقامات آن کشورها انجام خواهد داد. کارشناسان سیاسی افغان ملاقات رئیس جمهور را با صدر اعظم پاکستان و مقامات کشورهای اروپایی برای دریافت راه‌های حل مشکلات امنیتی و جلب کمک‌ها در آستانه برگزاری کنفرانس وزرای ناتو در بروکسل و افغانستان مهم می‌دانند. یونس فکور یکی از این کارشناسان:
به نواز شریف سر ملاقات اشرف غنی باید پردیم
مهم می‌گوید در ملاقات با نواز شریف اشرف غنی باید روی این مسئله استادگی نماید که صلح حوال با پاکستان بعداً با طالبان و ملاقات‌های دو جانبه‌ای که با مقامات جرمنی که مسئله مهاجرین مطرح است و با سویدن و دیگر کشورها بسیار مهم است، به خاطر که اشرف غنی ذهنیت‌ها را آماده می‌سازد تا آنان را برای کمک به افغانستان تشویق نماید. آقای فکور با اشاره به دیدار رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان گفت آن کشور می‌خواهد با این تلاش‌هایش از آمریکا و کشورهای غربی برای خودش امتیازگیری نماید. این در حالی است که حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که هرگاه پاکستان خواهان همکاری صادقانه در زمینه تامین صلح در افغانستان است، نخست باید کمک‌هایش را به گروه‌های تروریستی قطع کرده و از حمایت این گروه‌ها دست بکشد.
قسمی که پیشتر هم گفتیم، رئیس جمهور غنی در پاریس است و امروز در اجلاس تغییرات اقلیمی سخنرانی میکنند. همچنان قرار است آقای غنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان عصر امروز به وقت کابل دیدار کند. این دیدار به پیشنهاد آقای شریف و با میانجیگری صدر اعظم بریتانیا صورت میگیرد. جاوید نعیمی همکارم در استدیوس و از جزئیات این موضوع از وی مشنویم. اول میخواهیم که آقای نعیمی سلام با شما، لطف کردین. نخستی که رئیس جمهور غنی ساعت چند در اجلاس تغییرات اقلیمی صحبت میکنه و بحثش با صدر اعظم پاکستان چه وقت خواهد بود؟
رئیس جمهور غنی که دیشب وارد فرانسه شد ساعت 3:30 به وقت پاریس که 7 شام به وقت کابل میشه در اجلاس تغییرات اقلیمی سخنرانی خواهد کرد. برای آقای غنی 3 دقیقه فرصت داده شده تا در بیانیه‌اش گفتنی‌های خود را بگویم، اما مهمترین گفتگوی رئیس جمهور افغانستان ساعت 2:30 یعنی 6 عصر به وقت افغانستان با صدر اعظم پاکستان خواهد بود. انتظار میره این نشست تا چیز کمتر از 3:30 ادامه پیدا کنه، یعنی شاید رهبران دو کشور برای یک ساعت با هم گفتگو کنند. البته صدر اعظم بریتانیا هم در این نشست حضور خواهد داشت، چون بر اساس تصمیم و توافق قبلی رهبران سه کشور در این نشست سه جانبه شرکت میکنند. در اسلام آباد یک مقام پاکستانی که نامش گرفته نشده گفته که این دیدار امروز میان نواز شریف و صدر اعظم نواز شریف و رئیس جمهور افغانستان خیلی ها مهم است. به گفته این مقام پاکستان آماده است تا دولت گفتگوهای صلح تحت رهبری افغان‌ها را فراهم کنم. حکومت افغانستان تا حالا خوشبینی اندک در مورد این دیدار داشته، اما مقام پاکستانی که نامش گرفته نشده به خبرگزاری فرانس پرس گفته است اسلام آباد به این باور است که دیدار امروز رئیس جمهور غنی با نواز شریف یک تاثیر مستقیم بر صلح و ثبات منطقه خواهد داشت و پاکستان آماده است تا روابط میان کابل و اسلام آباد تقویت شود. دیدار سه جانبه در یک وضعیت حساس روابط میان کابل و اسلام آباد صورت میگیرد و گفته میشه که صدر اعظم پاکستان برای نشست درخواست کرده. البته شما جزئیات داشتین که امروز رئیس اجرایی هم در کابل درباره سفر رئیس جمهور غنی گفت.
بله، سایر موارد مهم دیگه در اجلاس تغییرات اقلیمی چی خواهد بود و کیها در اجلاس شرکت کردند؟
خب یک نشست خیلی ها مهم است. اجلاس تغییرات اقلیمی ساعت پیش با شرکت رهبران نزدیک به 150 کشور جهان در پاریس آغاز شد. رهبران کشورهای بزرگ جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، چین، هند و روسیه در میان شرکت کننده ها هستند. این کنفرانس از سوی سازمان ملل متحد برگزار شده و بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد با فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه میزبان این نشست هستند و قرار است اجلاس تغییرات اقلیمی تا 11 ماه دسامبر ادامه پیدا بکنم. تدابیر امنیتی هم در شهر پاریس پس از حملات مرگبار در جریان این ماه خیلی افزایش یافته. نماینده های 196 کشور در این کنفرانس بالای راههای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در دراز مدت با هم مذاکره میکنند. دانشمندان و محققان هشدار میدهند که اگر در نزدیکترین زمان ممکن گام اساسی برای کنترل گازهای گلخانه‌ای برداشتن نشود، تاثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی، فقر، کمبود آب و غذا و آتش جنگ و نبردها خواهد افزود. با گفته بانک جهانی گرم شدن زمین حتی میتونه بیش از 100 میلیون انسان کره زمین را در فقط 15 سال آینده در زیر خط فقر قرار بده.
بسیار تشکر آقای نعیمی. جاوید نعیمی خبرنگار رادیو آزادی بودند که در رابطه با اشتراک رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس تغییرات اقلیمی در پاریس با ما معلومات دادند و تشکر از همکارم طاهر روشن در بخش تکنیک، با ما در بخش تکنیک همکاری دارند. روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم بیشتر درباره سفر اشرف غنی به اروپا تمرکز کرده که همکارم سحر لیوال شمار از این روزنامه‌ها را ورق زده.
روزنامه‌های امروز کابل بیشتر روی مسئله چگونگی ثبت دارایی‌های مقام‌ها و سفر رئیس جمهور غنی به اروپا تمرکز کردند. روزنامه افغانستان در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که دارایی‌های رئیس جمهور غنی و همسرش به 4.7 میلیون دلار می‌رسد که از فروش جایدادهایشان در آمریکا و لبنان به دست آوردند. همین روزنامه در سرمقاله‌اش نوشته که اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان قبل از این نیز دارایی‌های مقام‌ها را ثبت کرده، اما با باور نویسنده این طرح نتوانسته در کاهش و جلوگیری از فساد در افغانستان مؤثر واقع شود. با باور نویسنده در این رابطه صداقت و قاطعیت وجود ندارد. ثبت دارایی مقام‌ها کار سمبولیک است، عنوان سرمقاله روزنامه سرنوشت است. این روزنامه در ادامه نوشته عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان مبلغ 153,000 دلار آمریکایی داراییش را به ثبت رسانیده است. سرمقاله نویس پیشنهاد کرده است که برای تاثیرگذاری ثبت دارایی‌ها باید ابتدا قوانین به میان بیایند که مطابق با آن دارایی مقام‌ها ثبت شوند. در ادامه آمده که پس از این باید در پایان وظایف مقام ها با آنها محاسبه صورت گیرد و دیده شود که چه مقدار بر سرمایه آنان افزوده گردیده است. به باور نویسنده در غیر این صورت ثبت دارایی مقام ها یک عمل نمایشی خواهد بود. روزنامه سرخط هم ثبت دارایی مقام ها را یک اقدام نیک می داند، اما سفارش می کند که نیاز است تا زمینه آن فراهم گردد که با مقام های پیشین نیز حساب صورت گیرد و واضح گردد که چی مقدار پول را از این کشور خارج ساختند. از سوی هم شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به اروپا تبصره کردند. روزنامه هواد نوشته که سفر رئیس جمهور غنی به دلیل مهم است که قرار است آقای غنی به رهبران اتحادیه اروپا از تلاش‌های افغانستان برای رسیدن به خودکفایی اطمینان دهد. نویسنده ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور غنی با دست پر به کشور برگردد. و روزنامه ویسا نوشته که قرار است رئیس جمهور غنی در سفر اروپاییش با صدر زمان انگلستان و پاکستان دیدار کند. نویسنده در این ارتباط پرسشی را مطرح کرده که در این دیدار چقدر اخلاص پاکستان نسبت به موضوعات افغانستان هویدا خواهد بود. در پاسخ آمده تا زمانی که استراتژی و عملکرد پاکستان نسبت به منطقه تغییر نکند، انتظار اخلاص از سوی پاکستان در رابطه با پروسه صلح افغانستان بیهوده است.
قسمی که در خبرها هم شنیدین، وزرای کشورهای عضو ناتو در بروکسل گرد هم آمدند. نماینده دائمی بریتانیا در پیمان ناتو قبل از آغاز اجلاس گفت که افغانستان هنوز هم در اولویت ای سازمان قرار داره. همین اکنون مصطفی صدیقی را از بروکسل با خود داریم. سلام آقای صدیقی، بفرمایین تازه ترین حرف ها درباره آمادگی ها بر برگزاری این نشست وزرای خارجه ناتو را با شنوندای رادیو آزادی در میان بگذارین.
همونطور که شما در مقدمه گفتین، پیش از آغاز این اجلاس نماینده دائمی بریتانیا در ناتو گفت که افغانستان برای ناتو بسیار مهم است. آدم تامسون در صحبت با خبرنگاران امروز در بروکسل مرکز بلژیم گفت که قرار است وزیران خارجه ناتو در مورد تمدید مرحله نخست ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بحث کنند. آقای تامسون افزود وزیران خارجه ناتو همچنان در مورد پایداری مالی نیروهای امنیتی افغانستان از سال 2018 تا سال 2024 نیز صحبت خواهند کرد. تامسون افزود که پایداری نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان هم برای این کشور هم برای ناتو مهم است. او افزود که با وصف چالش‌های امنیتی در جریان فصل جنگ، نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان وظیفه‌شان را به خوبی به پیش بردن. یک دیپلمات ارشد دیگر ناتو در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که ناتو در افغانستان با چه چالش‌های روبرو است گفت چالش‌های امنیتی از جمله تهدید احتمالی گروه دولت اسلامی داعش در بخش‌های از افغانستان مطرحند که باید به آنها رسیدگی شود. این دیپلمات ارشد ناتو نیز با اشاره به تلاش برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان افزود که ناتو در تلاش است در افغانستان نیز به حد کافی خودش در برابر چالش‌های موجود سازگار بسازد. اما دیپلمات گفت که با وجود چالش‌ها افغانستان شاهد پیشرفت‌های خوب در عرصه‌های گوناگون بوده است. یک مقام دیگر ناتو گفت که وزیران امور خارجه ناتو و وزیران امور خارجه کشورهایی که ماموریت حمایت قاطع را در افغانستان به پیش می‌برند قرار است با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان فردا سه‌شنبه اول ماه دسامبر دیدار کنند. قابل یادآوری است که قرار است اسماعیل آرماز نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و نیز جنرال جان اف کمبل فرمانده ماموریت حمایت قاطع برابری ناتو نیز در این اجلاس سخنرانی کنند که یک مقام ناتو و رادیو آزادی گفت که قرار است جنرال کمبل از طریق ویدیو کانفرانس در اجلاس حضور یابند.
بله، بسیار تشکر آقای صدیقی بودند که از شهر بروکسل در رابطه به نشست وزرای کشورهای عضو ناتو که قرار است فردا برگزار شود به ما معلومات دادند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در ما باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که قانون اساسی کشور از زمان تصویبش تا اکنون همواره از سوی مقامات در سه قوای دولت نقض شده است. سرور دانش روز دوشنبه هنگام معرفی شش نامزد برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به ولسی جرگه گفت که از قانون اساسی این کشور مراقبت درست صورت نگرفته و حکومت در عرصه حاکمیت آن ناکام بوده است. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند که نظارت شفاف و جلوگیری از نقض قانون اساسی با استقلالیت اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بستگی دارد. ویدا ورکی و جزئیات بیشتر.
در حالی که چگونگی حراست و احترام به رعایت قوانین همواره در افغانستان برای بسیاری از مردم پرسش برانگیز بوده، حکومت این کشور میپذیرد که در بیشتر موارد مقامات در رده‌های بلند مرتکب نقض قانون شدند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که تنها موجودیت قانون اساسی برای تامین حاکمیت قانون و دموکراسی کافی نیست، بلکه باید عملکرد جدی و قوی در برابر نظارت از تطبیق آن وجود داشته باشد. آقای دانش هنگام معرفی شش نامزد برای عضویت در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با ولسی جرگه روز دوشنبه گفت که قوای دولتی در برخی موارد در مغایرت با قانون و برخلاف وظایف و صلاحیت‌های کاریشان عمل کرده است.
تلخی باید اعتراف کنیم که از قانون اساسی خود مراقبت لازم را به عمل نیاورده ایم و در عرصه حاکمیت قانون تا کنون ناکام بوده ایم. نقض قانون اساسی توسط توده های مردم صورت نمیگیرد. قانون اساسی معمولا توسط دولت مردان و قوای سگانه دولت نقض می شود. همه قوای سگانه دولت مخصوصا قوای مجریه. در این مورد از صداقت لازم کار نگرفته ایم.
آقای دانش بر اهمیت و بی‌طرفی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تاکید کرده گفت که اعضای این کمیسیون باید برای تامین منافع ملی از اعمال حکومت به خصوص قوای اجرایه نظارت کنند. قانون اساسی افغانستان در 12 فصل و 162 ماده در سال 1382 خورشیدی به تصویب رسید. این در حالی است که پیش از این نیز مقامات کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفتند که از زمان تصویب این قانون تا کنون شماره از حاکمان دولتی خود با قانون شکنی های متعدد موانع فراگیری را برای تطبیق آن ایجاد کردند. با این همه شماره از آگاهان مسائل حقوقی میگویند که از زمان تصویب قانون اساسی تا کنون در برابر تطبیق آن همواره برخورد های سیاسی و سلیقوی صورت گرفته است. از شهلا فرید استاد پوهنزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل و یک تن از آگاهان مسائل حقوقی پرسیدیم که با توجه به مشکلات موجود در کشور و دو دستگی حکومت، آیا اعضای جدید کمیسیون قانون اساسی خواهند توانست در محدوده صلاحیت هایشان به درستی کار کنند؟ وی روی استقلالیت اعضای این کمیسیون تاکید کرد.
سابق کمیسیون قانون اساسی بنابر سلیقه های خاص انتخاب شده بودند، با تعهد نتونستن در این کمیسیون کار کنند. بار بار قانون نقض میشد ولی صدای کمیسیون قانون اساسی بلند نمیشد. هرگاه اعضای کمیسیون قانون اساسی استقلالیت نداشته باشند، تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار داشته باشند، بنابر سلیقه ها معرفی شده باشند، هرگز هم اینا نمیتونن باز از صلاحیت خود استفاده کنند. در داخل کمیسیون باز هم نمیتونن اینا کار کنند.
خانم فرید میگوید که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید با در نظر داشت اصل بی‌طرفی و با روش‌های معقول جلو تخلفات را بگیرد و پس از این به هیچ فرد مجال ندهد تا با زیر پا کردن قانون حیات اجتماعی را به سمت بی‌ثباتی سوق دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مسئولان امنیتی کابل میگویند که برخی از عاملین قتل‌های انفرادی و ترورها را که اخیراً در کابل اتفاق افتاده بازداشت کردند. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که وقوع چند حادثه اخیر امنیتی در کابل مردم را نگران ساخته است. در تازه‌ترین مورد، شب گذشته رئیس شبکه تلویزیونی آسیا به قتل رسید و هفته گذشته بالای احمد سیدی، یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی در کابل، حمله مسلحانه صورت گرفت. همکار ما رضا قیاسی در رابطه به این موضوعات با عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیتی کابل مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد علت افزایش این رویدادها پرسیده است.
در این اواخر چند موضوعی که ما داشتیم که رسانه‌ای شد ولی به مشکل اساسیش نبود با جز از دو سه موضوع اساسی بود که بازش گرفتار شد. یک مثلا جنوروز در خانهش به قتل رسید، یکی از تجار ما بود، متنفر بود، قاتلش گرفتار شد، قاتلینش گرفتار شد، یکیش در کابل و یکیش هم در نیمروز که در حالت گریز بود از اونجا گرفتار شد. مثلا به نام فاطمه زن عریضه کرده بود که شوهر ما اختطاف شده، در حالی که شوهرش خودش با شوهر دومی که گرفته بود مشترکاً به قتل رسیده بود و در دوکانش دفن کرده بود. او را ما کشیدیم، جو بجور مشان هم اعتراف هستند. و یا صرافی که از سرای شمالی گفتن که صراف اختطاف شده و پول میطلب و بالاخره کار کردیم، بعد از یک هفته پلیس از سرگردان کرد، آخر خودش خود اختطاف کرده بود، به معنی از این که اطلاع کاذب داده بود و در یک قسمت از قلعه مرادبیق قرار در خانه باجیش ششته بود و خود از پلیس و از فامیلش پنهان کرده بود و مسج میداد که ما اختطاف شدیم. یا همین گپ، ما در قسمت کوتی سنگی که الان اختطاف شده و پدر سیم کارت نو پیدا کرده بود و بچه از یک جای دیگه که خود مخفی کرده بود مسج میداد که پدرت پیش ما است و برای ما 3 لک دلار بده. وقتی که او را دستگیر کردیم خاطر از این قرضدار از این پول نخوایا. و داریم در پهلوی از این مثلا موضوع سیدی صاحب، یکی از چهره های شناخته شده و سیاسی کشور ما است، واقعا که سر از این سوی قصد شده، ما تا اندازه پیشرفت کردیم و ان شاء الله دیگه هم پیش میریم. تقریبا ما 90 تا 95% عاملین قضایا را گرفتار میکنیم و 5% یا 10% الا 15% تحت تعقیب ما قرار میگیره که از ولایات وارد گیر میکنیم و پس میاریم.
رحیمی صاحب، بر علاوه
قضیه هایی که شما به او اشاره کردین که رسانه‌ای شده و مردم هم اطلاع دارن، چقدر دیگر قتل‌های انفرادی و ترورها اتفاق افتاده که ارقامش پیش شما است و مردم خبر ندارن؟
در کل جرایمی که ما می‌بینیم نظر به وقت سابق کاهش یافته. خب یک چیز باید نادیده نگیریم که فقر، گرسنگی، عدم کاریابی بیشتر اثر افزودن جرایم تاثیر داره.
تشکر رحیمی صاحب، شما به خاطر جمعی مردم و به خاطر حفظ جان و مالشان چی اطمینان میتین؟
ایرا فرض ماست که 100% پلیسشان، نیروهای امنیتیشان، چی کشفی چی امنی در خدمتشان است. شب و روز اینا ما را میبینن، ما میدویم و باز میدویم باز میدویم تا که زندگی آرام و نصیب از یا کنیم، خصوصا نصیب کسایی که ما به خدمتشان گماشته شدیم خدمت صادقانه بکنیم.
ساعت 3:30 شد. رسیدیم به نیمه برنامه. همکارم امید مرزبان سرخط مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که حکومت از قانون اساسی درست نظارت نکرده و در تطبیق این قانون ناکام مانده است. محمد سرور دانش امروز هنگام معرفی یک عضو شورای عالی ستر محکمه و 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ولسه جرگه این موضوع را ابراز داشت. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تا 3 هفته دیگر بسته دوم پیشنهادیش را به حکومت ارائه خواهد کرد. سفارت امریکا در کابل از یک حمله قریب الوقوع بر کارمندان حکومت این کشور در کابل در جریان 48 ساعت آینده هشدار داده است. رسانه های غربی به نقل از این سفارت امروز خبر دادند که سفارت امریکا در کابل به گونه جدی از همه کارمندانش خواسته است تا در جریان این مدت محتاط باشند. رهبران نزدیک به 150 کشور جهان برای گفتگوهای جدی درباره جلوگیری از افزایش درجه حرارت کره زمین در شهر پاریس گرد هم آمدند. این کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم امروز آغاز شد و قرار است تا 11 ماه دسامبر ادامه یابد. ترکیه جسد یک پیلوت نظامی روس را که هنگام سقوط یک جت جنگی در سرحد میان سوریه و ترکیه کشته شده بود به روسیه فرستاد. این جت جنگی روسی را در 24 ماه نوامبر نظامیان ترک سقوط داده بودند. یک مقام دولتی ایران گفته است که این کشور ظرفیت آن را دارد تا از معادن خود پول بیشتر نسبت به درآمد نفت به دست آورد. و ایلدار ریازانوف یکی از معروفترین فیلمسازان روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در سن 88 سالگی امروز درگذشت.
دو سناتور ارشد آمریکایی روز یکشنبه از واشنگتن خواستند تعداد نیروهای آمریکایی را در عراق 3 برابر افزایش داده و به همان تعداد نظامیان آمریکایی را به سوریه اعزام کند. جزئیات این گزارش در سرویس بعدی نشر می شود. اما حالا لیزا حیدری از تازه های جهان اقتصاد به ما می گوید.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که بانک انکشاف آسیایی قرارداد کمک 11 میلیون دلار را با افغانستان امضا کرده است. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این مقدار کمک در زراعت و مالداری و مسلخ‌های افغانستان به مصرف خواهد رسید.
بانک انکشاف آسیایی در حدود 11 میلیون دلار کمک بلایواز با حکومت افغانستان تعهد کرد. این تعهدنامه میان وزیر مالیه افغانستان و مسئول
به گفته او این مقدار پول الی سال 2007 میلادی به افغانستان سپرده خواهد شد. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید که قرار است یک هیئت بلند رتبه این وزارت هفته آینده به هدف امضای یک قرارداد به عربستان سعودی سفر کند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این قرارداد به هدف کاریابی به کارگران افغان به امضا میرسد. آقای افتخاری افزود که این هیئت همچنان تلاش خواهد کرد تا پاسپورت های آن عده از افغان هایی را افغانی بسازد که از راه های دیگر کشورها به عربستان سعودی سفر کرده. برای 3000 خانواده در زون شمال کشور وسایل شیردوشی توزیع گردید. ملاخیل مسئول بخش باغداری و مالداری زون شمال شرق به رادیو آزادی گفت که خانواده ها می توانند با استفاده از این وسایل لبنیات معیاری و صحی را به بازار عرضه کنند. آقای ملاخیل افزود که این وسایل به ولایات تخار، قندوز و بغلان داده شده است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 80 پول، یک یورو 70 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 7 افغانی و 62 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 650 افغانی.
و حالا هم طبق وعده دو برنامه هفتگی یعنی درامه قریه هزار صدا و زن و زندگی نشر می شود. از امراهی تان تشکر.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در برنامه گذشته شنیدین که فرزانه عروس خردسال بر علاوه این که اجازه مکتب رفتن برایش داده نشد، مجبور شد که باید گاو را بدوشد که در وقت دوشیدن گاو او را بلگت زد. حال بیایید بشنویم که حالت صحی وی چگونه است.
زرمینه، به خیالم که فرزانه خواب کرد.
ها مادر، مرده تمام شب بیدار بود، حال خوابش برد.
ملک صاحب، شما را دکترها ورخطا کرد و شما مرا در تلفن ورخطا کردین. ما گفتم خودم چی گپ شده باشه. دخترم از چقه بود که کار یک زن کلان سرش میکدی؟ ما کتی تانامه تو گفته بودیم.
نیم، کمی حوصله کو. ایره بفهم که کتی کی گپ میزنی. دختر تو حال عضو خانه ماست.
ملک صاحب، درست است، ایره قبول دارم که فرزانه حال عضو خانه شماست. خو شما میره باید بفهمین که فرزانه هنوز بسیار خورد است و شما به نام طفل رو در خانه آوردین.
نهیم، کمی آستاک بزن. بیادر، من تا حالا آرام بودم، یه چیز نگفتین.
شریفه چی میگی؟ پدر فرزانه خو کدام گپ بد نزدن.
زرمی نخور، شما زن و شوی خو یک گپ میزنین.
ها دیگه ملک صاحب، شما گفتین که ما را عروسی بتین، ما دخترتان رو مثل یک طفل در خانه خود نگاه میکنیم تا که کلان شوه.
و با سر یک خوشاشتو گو هم می دوشین. شما خو یک آروس دیگه هم دارین، یک کار سرو بکنین.
زرمینه، یک ککت رو که انا نگو. دخترتان که قخورد بود، دمو وقت که دغنداغ بود به نام بچه ما نمی کدین.
های، همی خو اشتباه ما بود. زرمینه، بیا که بریم.
چطور برم؟ دختر ما در تب داغ می سوزن، ناجور است.
خوب می شه، دوا خورده. نیم، مادر ویلی منتظرت هستم.
مادر، یکم پل از سرم پس کو که گرمی کردیم.
ها دور که از سرش.
پدر، چرا استاد استی میری؟
نه، باز میایم دخترم.
نه پدر، مام که تدان خونه میرم.
نه خیز دخترم، صدقیت شو، مامو یخ است، نجور استی.
مادر، تو هم چادر کلان تبوشیدی؟ مثل که تو هم میری؟
زرمینه، با مبراهیم، تو فرزانه رو آرام که باز برای.
مادر، مام خانه میرم کتتان.
او دختر، بسیار ناز و نختره یا داری؟ چرا گریان میکنی؟ امی خانه دستگه.
خدایا، من چی کنم؟ لبروی فرزانه،
من پدر من میگم که مام که تنخانه میرم.
چیه پس جان پدر؟
پدر، مرا مادرم نمیبره، مرا خانه ببر، من دیگه اینجا نمیباشم.
فرزانه، چی خوده و شک و شک میسازی؟ همی خانه تست.
ملک صاحب، بیازو هم مشتک است، با اینکه یک چند شب خانه ما بره.
چی؟ نه آروس است؟ مردم چی خواهد گفت؟ خانه مردم بیاز و مسخات نمیشه، باید که نره.
مردم چرا چیزی بگویه شریفه؟ دخترم مریض است.
ای گپای بیمانا را بانه، دخترم گریان میکنه، باید که تیمو بره.
نیم، مام نمیخوایم که بره و خوشویش هم خوش نیست که بره.
خیره کوکو جان، خیره از کوکو جان.
ما خود بیگانه نیستیم ملک صاحب، اولاد ماست.
بیا فرزانه دخترم. زرمینه، نشنیدی که ملک صاحب چی گفت؟ رفتن نمیتونه.
آه، رفتن نمیتونه.
خب رفتن نمیتونم. نره بیازر مینه. خیر باشه ملک صاحب، کار خوب نکدی. ما میفهم که چی کنم امروز.
گلپری رو ببینین، این سر کلکین بالا شده.
چرا سرم خنده میکنین؟ از مش بیخی کرکم میایا.
وی از خنده گرده درد شدم، پایین شو مش رفت.
تو شوین تو شوین، من طرف میشینم. ای گپ رخصتی مان، بگوین که چی کنیم؟
رخصت شوین.
دزمستان رفت آمد بسیار سخت است، رخصت شوین.
بشنوین شما خو گپ مرام بشنوین.
دهی گلالای چطور بیاییم؟ شفیقام آمدن نمیتانه. آزالشت، خانه ما کم دور است، چطور بیایم؟
شفیقه جان، ما میگم که بیخی سنف رخصت نمی کنیم. خیره، هر روز که آمده میتانین بیاین، کم درس میخوانیم. خو کتاب دگرش رو نمی کنیم، درس رو تکرار میکنیم.
و دگه ای که در زمستان مکتبا رخصت است، اشتکام اینجا میاین به درس خواندن. اوی اشتکا گفتی، شفیقه، همو دختری بر چطور است؟
چطور باشه بیچاره؟ او روز گاو زده بودش.
وی مسکینه که
یا خوشه دختر.
یعنی سر و قوشتوک گاو می دوشیدن؟
بسیار محکم زده بودش. دکترها گفتن که اگر در سرش می خورد دختر یا دیوانه می شد یا خدای نخواسته می مرد. یک قسم آورتان بکنم، من که خورد بودم، اکاکایم که یک دختره که خورد آرسی کده بود، هیچ کار خانه رو نمی فهمید. یک روز مادر کلانم گفتش که در تندور نان پخته کو. یک دفعه بچاره گریانه شروع کرد، گفت که من یاد ندارم.
توبه خدایا توبه، چی ظالمایی پیدا میشه؟
تو قصه را بشنو زرلش جان. او بچاره که یک زغاله را تندور زد، اند از غاله دگیش که از غاله یک جای در تندور رفتیده بود.
توبه.
هیچ کس هم خبر نشده بود، امونجا خاک و خاکستر شد.
مسکینه که
وی چوب شو، بیخی دلم برش کباب شد. خدا سر فرزانی ما رحم خدا کنه گل پری.
آمین.
آمین خدا رحم کنه.
اومای رو تو خو بیخی مرا ایران ساختی. ای تو چی میگی؟
چیزه که شنیدی سکینه؟
ها سکینه ایران نشو، ای خو زندگیز دگه، ارقم گپ مشنوی. اتمن قسمت احمد نواسی ماما میخواد بود.
ملامت نیستین، خسر احمد بسیار آزارتان داد.
نتیجهشان باز خواد دید. احمد میگه ما هیچ کت دخترش آرسی نمیکنم.
باز شما گپش قبول میکنین؟
ها دگه خی چی کنیم؟ خو گمشکو گپای گذشته را میمانیم، یه گپ نو میزنیم. مادر تو میگی یا ما بگویم؟
ما میگم. سکینه نمیفهم که چه قسم بگویم.
چرا خاله بگو چی گپ است؟
سکینه میگن جایی که دل بره پای میره. ما هر دو فامیل خو خوب یکی دیگه خودم میشناسیم.
گپایت یک رقم دیگه است خاله.
کم خوب امیدی سکینه، از شب شب تیر میشیم. ما پشت پلوشه دخترت آمدیم. احمد نواسیم بچه خوب است، تا حالا کس بعدش ندیده.
دمی قریه پیش روی ما کلان شده.
سکینه کسی که از یک دختر و فامیلش خوبی نبینه خواستگاری نمیره.
فکرت باشه که ما را جگرخون نسازی، ما هم خوبی شما را دیده آمدیم.
خیر ببینین خود شما خوب استین و بازی خواستگاری خو کدام گپ خورد نیست که ما امیال بردان آیا نی بگویم.
خیر سکینه بین خود مشوره کنین، ما بازم میاییم. خو فکرت باشه که ما را خفه نسازین.
بیا که بریم دخترم اومی را.
نیم سر توی گپ آل آمده و سر ما تیر شده، خود تو کار خوب نکدی.
ایره خو خود ما میفهمم که کار خوب نکردم. خو کاش همی عقل آخر ده اول می بود. بیادر
درست است، خو کار گرفتن از عقل خود جای خود داره. خو که رایش معلوم باشه، قانون و شریعت وجود داشته باشه، باز در او صورتی دلائل بیمانا می باشه.
جمیل
حوصله کو حوصله، بغال مغال چیز جور نمیشه.
سعید برادر، هر کس که اولاد داشته باشه همه قسم جدی میشه. از یک طرف دختر ما خرد است، از طرف دیگه ملک ستار بسیار ظالم است.
نعیم، ملک ستار هر رقمی که باشه، خود تو خودت اول سر دخترت ظلم کردی. ای دیگه در کدام قانون و مذهب است که دختر یک خرد نامزاد کنین و بازرسیش کنین؟
برادر، چی کنم؟ لیاز کسی بود که من این کار کردم.
آه، ما هم شنیدم که از روی دلاور خان دخترت دادی، از خاطر که او کت ملک ستار وعده کرده بود.
سعید، اگه تو هم مثل نعیم سستی میکدی، دختر تو هم وقت به بعد رفته بود.
آه دیگه، از دست بیادر مسافر تاج محمد به غلطی کشته شده بود. جرگه فیصله کرد که باید دختر به بعد بتیم. او خود دختر نداشت، گفت بیادر زادی تا بعد بتیم.
او هم خود گپ دلاور لالایم بود. های های، چیزی که کشت کنی همورا دراو میکنی.
نعیم، بیادر جان، چرا تو چورتی شدی؟
نه، گفتم حال خواه و سر پریده، چهره ندارم، دخترم عروسی کردن.
کدام عروسی؟ عروسی چی؟ او خو یک خوشه دختر است، عروسی او کی میشه؟ گپ مولایی سب مثل که یادت رفته.
ده کجا؟ بخیالم که من نبودم.
او وقت تو کت گل مامدی طرف او طرف میگشتی.
مولایی صاحب گفت که در این قسم عروسی مشکلات زیاد پیدا میشه و در باز حالتا خو نکام هیچ درست نمی باشه. مثلا نکای اطفال نمیشه و یا کسی بیخبر باشه یا جبرن عروسیش کنن.
وقتی که جنجال ما در محکمه جریان داشت، سارانوال صاحب ماده 28 قانون منع خشونت با ما نشان داد.
خب در ماده 28 چی گفته؟
ای تو گفته که هر کسی دختری را که به سن قانونی عروسی نرسیده باشه او را عروسی کنه، سرشان 2 سال قید میایه.
یعنی پدر دخترم گفته؟
ها دیگه، هر کسی که باشه، کدام بیگانه خود دختر مردم عروسی نمیتونه.
حالا چی چاره دارم؟ دختر من ناجور است. ملک ستار حتی دختر من در خانه من نمیمانه. اگه جرگه بگیرم چطور؟
والدین معزز و شنونده های عزیز، از نظر اسلام مسئولیت های والدین در قبال اولاد هایشان کدام ها اند؟ با ما شریک سازید. جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حقیقت یا سرش
ظلم است؟ ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اوری کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، در برنامه کنونی زن و زندگی میریم سراغ خانم لیلا حیدری، شاعر، فیلمساز، مسئول کمپ مادر و رستوران تاج بیگم و برنده جایزه اسپایر. خانمی که در مدت سالهای خدمتگزاری دوبار مورد حمله قرار گرفته، همواره تهدید میشه ولی از تصمیمش بر نگشته. اما در آغاز گوش بدین به چند خبر از هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان. ای اخبار را از فوزی نوری میشنویم.
جنبش مردان حامی زنان در ولایت هرات رسماً موجودیت خود را اعلام کرد. این جنبش به هدف حمایت از حقوق زنان و کاهش خشونت علیه زنان بنیان گذاری شده است. سید عبدالقادر رحیمی، یکی از مسئولان جنبش مردان حامی زنان در هرات گفت تا کنون دست کم 200 تن در ولایت هرات و دیگر ولایت افغانستان با جنبش مردان حامی زنان پیوستند. در حال حاضر اعضای این جنبش را فعالین مدنی، استادان پوهنتون و تعدادی از روحانیون تشکیل دادند. سید عبدالقادر رحیمی، یکی از مسئولان این جنبش، میگوید کسانی میتوانند عضویت این گروه را به دست آورند که به حقوق اساسی زنان احترام بگذارند. آقای رحیمی یکی دیگر از شرایط عضویت در این جنبش را نداشتن همسر دوم مطرح کرد. تبعیض در سکتورهای امنیتی نسبت به زنان پلیس وجود دارد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که تبعیض و دیدگاه‌های تحقیرآمیز در سکتورهای امنیتی نسبت به زنان پلیس وجود دارد. قدری یزدان پرست، کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در نشستی که از سوی وزارت دفاع افغانستان در کابل برگزار شده بود، این مطلب را ابراز داشته که این امر سبب شده تا پروسه جلب و جذب زنان در صف نیروهای امنیتی کم رنگ باشد. خانم یزدان پرست بر نقش زنان پلیس در جهت تامین امنیت کشور تاکید کرده گفت که مقامات امنیتی باید در جهت پایان دادن به خشونت‌های روانی علیه زنان در این ارگان‌ها با جدیت عمل کنند. این در حالی است که پیش از این وزارت داخله افغانستان گفته که قرار است تا 5 سال آینده شمار نیروهای پلیس زن به 5000 و تا 10 سال و 10000 تن افزایش یابد.
شنوندای عزیز، خانم لیلا حیدری مسئول کمپ مادر و رستورانت تاج بیگم جایزه اسپایر را توسط شبکه متخصصان افغانستان APN به پاس کارها و کمک‌هایش به معتادان مواد مخدر و مبارزه بر حقوق زن در افغانستان دریافت کرد. این شبکه که در بریتانیا، افغانستان و امریکا فعالیت میکنه، سالانه از زنان و مردان پیشتاز افغانستان تقدیر میکنه. لیلا حیدری مادر جوانی که فرزندان معتاد به گفته خودش از سن 4 تا بالاتر از 40 سال را در کمپ مادر که خود مسئول و بنیانگذار او است، تداوی کرده و به زندگی عادی برگردانیده است. او در جریان حدود 6 سال کارش بیشترین تمرکز را روی تداوی معتادین، اشتغال بر اونا و آگاهی عامه داشته است. بر علاوه فعالیت‌های هنری و اجتماعی نیز دارد. او زمانی که در کشور ایران مهاجر بود نیز شدیداً به گفته خودش بر مهاجران افغان خدمت می‌کرد و بر اطفال افغان مقیم در آنجا که از درس و آموزش محروم بودند مکتب خودگردان داشت. انگیزه نجات معتادان زمان بر لیلا حیدری خلق شد که یکی از برادرانش معتاد شده بود.
من افغانستان که آمدم هدف می بود که در افغانستان فیلم بسازم، اما وقتی وارد افغانستان شدم و واقعیت جامعه از مو زیر پل سوخته بود که حداقل امکانات زندگی انسانی را اونا نداشتن و یک از کسایی که اونجا زندگی میکرد برادر از من بود. من کوشش کردم که در روزی مسیر بیایم و کار را شروع کنم.
خانم حیدری میگه با کمک مالی یکی از دوستانش کمپ مادر را تأسیس کرد.
سال 2012 بود که من یک کمپ برای خانم‌ها ایجاد کردم. خانم‌هایی بودن که تمام اعضای خانواده‌شان معتاد بودن و در واقع کمپ مادر بخش زنایش فعال شد. طی 8 ماه من 11 نفر خانم را تداوی کردم. 6 نفر از طفل‌ها را من تداوی کردم. بزرگترین مشکل زنانی که رو میارن به مواد مخدر تهیه ماده مخدر هست که اونا نمیتونن مثل مردا دوزی کنن، اونا نمیتونن کارهای شاق انجام بدن، پس مجبور هستن تنفروشی کنن. وقتی تنفروشی کردن مردم او رو به عنوان یک بیمار نمیپذیرن، او رو به عنوان یک آدم فاسد بد اخلاق میشناسن. متاسفانه اونم تنفروشی هم بخشی از بیماری از این هست.
با گفته خانم حیدری، کمپ مادر این معتادان را پس از یک ماه به انجمن جهانی معتادان گمنام آشنا می کند و مشاوره روانی مفصل برای کسانی که اعتیاد را ترک کردن آغاز می شه. اما این فضا برای زنان معتاد افغان نظر به ذهنیت مردم در جامعه میسر نیست
و نه ساپورت مالی شد، لحاظ اجتماعی هم ساپورت نشدیم، همیشه مورد تهدید عام مردم قرار می گرفتیم. متاسفانه باعث شد که کمپ زنانه بعد از 8 ماه فعالیت بسته شود.
در جامعه افغانی ما امروزه مثال‌های زیادی از زنان معتاد را داریم، ولی با وجود این همه ضرورت به تداوی آنها، لیلا حیدری شاکی است که در حمایت از او در بابت تداوی معتادان زن مراجع زیربط و در کل دولت بی‌توجهی اختیار کرده است.
در زمستان شما یک زن را می‌بینید که روی برف نشسته و گدایی می‌کنه، یک مادری که حداقل 8 ساعت فرزند خود در آغوش گرفته و او فرزند همیشه خواب هست، یعنی اینکه هم مادر مصرف می‌کنه مواد مخدر و هم طفل. اما ما نمی‌دانیم که معتاد به مواد مخدر هست. در این مدت تقریبا 6 سال که من کار میکنم، من شاهد ازی بودم که دولت در خیلی از موارد مانع کار کردن از ما شد که ما را حمایت نکرد. مثلا میگفتن شما کمپتون معیاری نیست، بستر ندارید. خود درسته من تخت ندارم برای بیمار، اما زندگیشون را نجات میدم. من حاضر هستم رضاکارانه کار بکنم چون تجربه کافی در بخش دارم و میدونم که چقدر میشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
با وجود همه مشکلات و عدم حمایت از مسئولان دولتی، لیلا حیدری میگه به هدف که بر نجات جان انسانها داره متعهد است و برایش ادامه میده. کوشش او بیشتر روی کمک به زنان معتاد خواهد بود.
من تصمیم دارم یک شفاخانه جور کنم که اونجا بخش زنان و مردان داشته باشه، اما مجزا است هم. وقتی یک مادری یک خانواده دچار بیماری اعتیاد هست، این در کل تمام خانواده را از هم میپاشه. با توکل به خدا یکی از بزرگترین اهداف از من می هست که ما برای مادران افغانستان کار بکنم. شاید اینمی که برای مردها کار میکنم این هم هدفم زنا باشه، چون وقتی ما بتونیم یک مرد را از بیماری اعتیاد نجات بدیم، مطمئنن یک خانواده را نجات میدم که عضو از خانواده مادر هست، خواهر خانواده هست، همسر از خانواده هست و فرزند از خانواده است.
او در مدت فعالیتش تعداد بیشتر از 3000 معتاد را تحت مداوا قرار داده و با تعداد 500 نفر از معتادانی که پاک شدند در ارتباط است که اونا افراد مفید جامعه شدند و زندگی نرمال خود را پیش میبرند.
500 نفر را ما به شکل مستقیم با اونا در تماس هستیم که اونا پاک هستن، زندگی بسیار موفق دارن، ازدواج کردن، طفل دارن. این معجزه را هیچ مردی نمیتونه انجام بده غیر از یک زن. برای 3000 نفر مرد، مردی که 70 ساله یا 4 ساله برای از اونا مادری کنید.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
لیلا حیدری شاعر و فیلمساز افغان عقیده داره که در هدفش با اخلاص و اصولی پیش میره. او مسئول رستورانت به نام تاج بیگم در شهر کابل نیز است. آنهایی که از اعتیاد پاک شدند با رضایت خودشان به عنوان کارگر در این رستورانت استخدام میشن. کار در رستورانت تاج بیگم معتادان را که از جامعه طرد شده بودند دوباره به جامعه ادغام میکنه و هم یک منبع عایداتی خوبه برای حمایت از کمپ مادر میتونه باشه.
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت بکنه. ولی چیزی که به ذهن بچه‌ها رسید رستوران بود. ما یک فضای بسیار خرد شروع کردیم، شاید با 4 میز و 12 چوکی بود. یک زیرزمینی بسیار خرد، اما اولین رستوران فرهنگی بود که در کابل ایجاد شد. یعنی در واقع قبل از اون رستوران‌ها همش وجهه بیزینسی فقط داشت. ما رستوران تاج بیگم را ایجاد کردیم با حمایت فرهنگی ها. حالا حدود 4 سال و نیم مشه انکشاف کرده درآمد رستوران تاج بیگم همهش صرف تداوی معتادین میشه و کمپ مادر را از لحاظ مالی حمایت میکنه. کوشش میکنیم افرادی که معتاد هستند در اینا رو تداوی کردیم، بعد از اینکه اونا از لحاظ صحی کاملا چک شدن میان و کار را یاد میگیرن. هم اونها معاش میگیرن از تاج بیگم و همین که ارتباط برقرار میکنن. اینجا هم خانم ها میان، هم آقایون میان.
جا داره از یک تعداد کسانی که در این رستوران به حیث کارمند کار میکنند در حالی که قبلا معتاد بودند و هم از مشتری های این رستوران بشنویم.
نام من حسین است. من مدت 3 سال میشد که مواد استفاده میکنم. 3-4 مرتبه که ترک کردم هیچ فایده ای نکرد برای من. تا اینکه آشنا شدم با کمپ مادر. فعلا من تقریبا 6 ماه میشه که مواد مخدر را الهاک دارم. فعلا هم در رستوران کار میکنم. تونستم زندگی دوباره خود را پیدا کنم.
سر سادات می یک از مسئله‌های فرض حقوق هستم. اولین رستورانت است که من می‌بینم یک خانم مسئولیت اینجا را به عهده دارن و همه گی میتونن به راحتی بیان اینجا چندسی که می‌خواین باشن رفع خستگی بگیرن. رستوران‌ها بسیار زیاد هستن، اما بعض رستوران‌ها که ما رفتیم مزاحمت دارن، ولی اینجا بسیار جای خوب است، فضای بسیار دوستانه هست.
لیلا حیدری با گذشتاندن روزهای سخت و پر از خطر تانسته تا اندازه راه را برای کار فعالیتش هموار بسازه.
ما در کنار یک مصلا، یعنی یک جایی که نماز جمعه برگزار می‌شد، من اونجا کمپ مادر را داشتم و من مضمون سخنرانی هر هفته ملایی بودم که اونجا سخنرانی می‌کرد و اون مرا به عنوان یک آدم بد اخلاق مثلا با 30 یا 40 مرد زندگی می‌کنه، اون مردم را تحریک می‌کرد و من ناگزیر از اونجا نقل مکان کردم در جای دیگه. بعضی وقتا فشار کار قدر زیاد هست، ما هم جنسیت خودت رو فراموش میکنیم که تو زنی یا مردی. خیلی وقتا هست که فشار کار زیاد میشه و تخریبی قدر زیاد میشه که من گوشه میشینم و گریه میکنم. هرگز دور نیست که یک روز من هم مثل فرخنده سوزانده شوم، مثل رخشانه سنگسار شوم. چرا؟ چون مدامی جامعه زندگی میکنیم. رخشانه یا فرخنده اونها آدمای مجرمی نبود، مردهایی هستند که هزاران برابر جرم مرتکب میشن، اما سربلند نمیزی مولد زندگی میکنن. مدتی که من کار میکنم دو بار در من حمله شده، یک بار در خانه من، یک بار در سرک، و اونا به قصد کشتن در من حمله کردن. من حتی در خانه خود مسلح هستم. چرا؟ چون من امنیت جانی ندارم. من در سرک وقتی رامورم با این احساس رامورم که لوله یک تفنگ طرف از من نشانه گرفته، دیگه ترس در زندگی از من معنا نداره.
خانم حیدری خود یکی از قربانیان ازدواج های اجباری و در سن کم بوده است. در سن 12 سالگی عروس شده و در سن 13 سالگی مادر، و در ازدواج دوم هم به خاطر هدف خدمتگذاری به هم نوعش شوهرش از او جدا شده.
تو 12 ساله یک گودی بغل میکنه، بعد گودی را از بغلت میگیرن، یک مرد را میگذارن به جایشی و اونجا تو قربانی میشی. در سن 18 سالگی من 3 طفل داشتم. در سن 21 سالگی من از شوهر جدا شدم. بعد یک ازدواج دیگه داشتم. با توجه به روحیه‌ای که من داشتم، بازم شوهر نتونست بپذیره. البته خانواده خود من روزای اول شدیدن با کار مخالف بودن. اونا در کار باور پیدا کردن، پذیرفتن. بچهای از من مهاجرت کردن و در جرمنی هستن.
خانم لیلا حیدری دو فیلم مستند در مورد صنایع دستی مهاجران افغان در ایران را ساخته است و تصور فیلم داستانی از ساخته‌های او برنده جایزه اول کارگردانی و بازیگری یک جشنواره فیلم در افغانستان شده. لیلا حیدری اشعار نیست، سروده است.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 808 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 808 به رادیو آزادی بفرستید.